بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين کلمات پایانی دعای افتتاح می فرماید یا خیر المسئولین و اوسع المعطین اشف به صدورنا و اذهب به غیر قلوبنا، ای خدایی که تو بهترین مسئول، مسئول یعنی اون کسی که مورد سوال قرار میگیره که ما ازش سوال میکنیم، حاجتی میخواییم، مطلبی میخواییم، و اوسع المعطین، ای خدایی که تو نسبت به عطا کنندگان بهترین و وسیع ترین عطا رو داری. اشف بهی صدورنا، در بین این جمله ها کلمه بهی تکرار شده، یعنی از اونجا که شروع میشه، اللهم المن بهی شعتنا و اشعب بهی صدعنا، همینطور بهی بهی داره تا تقریبا اواخر دعا. مرجع این ضمیر بهی حضرت حجت عجل الله فرجه شریف هست. و حالا این بایی که سر این های ضمیر آمده، این با هم میتونه قسم باشه و هم میتونه بای استعانت باشه. اگر قسم باشه معنی اینطور میشه که خداوند را تو را قسم میدیم به امام زمان که این مطالبی که در این گفته ها جمله ها آمده اینا رو برای ما روا کنیم، بدی به ما. این اگر با بای سوگند و قسم باشه، و اگر با بای استعانت باشه که حالا در کلمه بسم الله الرحمن الرحیم میگن جار و مجرور یک متعلقی، در ادبیات عرب میگن یک متعلقی باید داشته باشه، اون وقت میگن اینجا متعلق بسم الله باید تقدیر بگیریم، بگیم ابتد او بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا میکنم این کار رو با نام خدا، یا این که بگیم استعینو، یعنی کمک میگیرم با نام خدا و کار رو شروع میکنم. خب پس میتونه بای بسم الله بای استعانت و کمک گرفتن باشی. این بای بهی هم در دعای افتتاح اگر از نوع استعانت باشه که بگیم خداوند را کار از توست، ولی از مجرای این امام بزرگوار این حاجت ها رو به ما بده، یعنی شما در درخواستتون از خدا دو حالت دارید. یه حالت این که مستقیم بری در خونه خدا و از خدا بدون اینکه واسطه بذاری پیغمبر و آلش رو، محمد و آل محمد رو، به طور مستقیم از خدا بخوای حاجت رو. و گاهی هم میشه که اینها رو شفیع و واسطه قرار بدی، امام زمان رو واسطه قرار بدی و بگی که خداوند را به واسطه این بزرگوار حاجت ما رو روا کن، درخواستایی که داری، مطالبی که داری از خدا. خب پس وقتی ما در این دعا میخونیم که خدایا سینه ما رو گشاده قرار بده، سینه ما رو از امراض و آفات و آهات و رزیله ها و نجاست های معنوی پاک کن، خب این رو ما مستقیم به خدا نگفتیم، میگیم عشق بهی صدورم، بهی رو هی میاریم. این بهی رو که میاریم یعنی آقا پروردگارو ما رومون سیاس به واسطه روی سفید و انوار و ذوات مقدسه این مطالب رو به ما عطا کن. ما که نمیتونیم چیزی نیستیم که بخواهیم از تو. پس راه دوم این که از مجرای اهل بیت، از راه اهل بیت ما حاجتمون از خدا بگیریم. این هم یک راه دیگری میتونه باشه. ولی خب حالا بریم سراغ اصل مطلب که ما در این دو جمله چی خواستیم از خدا. در این جمله های پایانی، جمله اول گفتیم که عشق بهی صدورنا، به واسطه اون حضرت دل ما رو شفا بده. خب مگر دل مریض میشه؟ بله دل هم مریض میشه، همونطوری که قلب صنوبری مریض میشه، اون قلب ملکوتی و معنوی ما هم چه بسا دست خورد امراض معنوی بشه. ولی خب شما وقتی بیای بگی که خدا ما عاجزیم از این که بتونیم این دل رو همیشه نگه داریم، حفظ کنیم برای تو، و این دل چه بسا توجهاتش توجهات غیر معنوی غیر الهی باشه، ما سینه ای رو از تو میخواهیم که این سینه همیشه در حال شفا و عافیت و سلامتی باشه و گرفتار بیماری های معنوی نشه. این مطلب اول که در این جمله از خدا خواستیم. جمله دوم میگه از ده بهی غیظ قلوبنا، خداوندا غیظ و خشم دل ما رو فرو بنما. خب این در دل خشمی که در این دعا ما از خدا میخواییم اون خشم رو نداشته باشیم، چون بعضی خشم هست که باید باشه در دل. مثلا شما فرض کنید منکری رو میبینی، اهل منکر رو میبینی، حالا این هر کی باشه، از ندیکان یا از افرادی که دور از شما هستن، اون عصبیت و غیرت دینی شما باید ناراحت بشی، باید خشم پیدا کنی. که میگن کمترین نهی از منکر انزجار قلبی است، بالاترش به وسیله زبانه، بالاتر از اون به وسیله دسته که انسان وارد عمل بشه. خب شما اگر بگی زبان مؤثر نیست از نظر اینکه جرحی قتلی وارد کنیم بر اون طرف که مرتکب این منکر شده، اونم که ما مجاز نیستیم، خب پس اینجا چی میمونه؟ یه انزجار قلبی میمونه. وقتی انسان در نهی از منکر نه به زبون نه به دست هیچ توانی نداره. در آخرین درجهش فقها فرمودن که آخرین درجهش این که شما در دلت احساس یک نوع انزجار و ناراحتی کنی نسبت به اون جنایت هایی که واقع میشه، ظلم هایی که واقع میشه، منکرات و بدحجابی، بی نمازی و همینطور تا آخر گناهانی که در جامعه گاهی دیده میشه. ولی اگر بخوای شما یه فرد سازشکار باشی با اهل معصیت و دلت رو هم به اونا بدی و هیچ تفاوتی حتی هیچ بخاری هیچ چیزی در شما وجود نیاد، اونقدر با اینا معاشرت داری، برادرت، خواهرت، نمیدونم خانوادت، همسایت، دور، نزدیک، که اون رفاقتی که شما با اینا داری اجازه نمیدی که شما بخوای توی دلت هم نسبت به اینا ناراحت بشی. خب اینجا دیگه خیلی بی‌انصافی است که آدم وقتی میبینه نمیتونه با زبان تغییر بده، نه با دست تغییر بده، با دلش هم هیچ ناراحتی چیز نکنه، این دیگه خیلی دوره. خب پس یک خشمی لازم هست، خشم به جا خیلی خوبه. و یه خشمایی هم هست که اینها بیجاست، یه عصبانی شدن بیجای است. مثلا انسان در مقابل پدر مادرش بخواد عصبی بشه، اون هم بدون وجهی، بدون علتی. خیلی این علتهایی که ما میتراشیم در مقابل زن و بچه، در مقابل افراد پدر مادر، اینها یه چیزایی که خودمون با دست خودمون درست کردیم. حالا یه وقت انسان واقعا ناراحت میشه از این که فرض کنید پدرش بی نمازه، مادرش بی حجابه. خب این میگه باید بفهمونه بهش که بله، من فقط از جهت بی حجابی من ناراحتی دارم، از جهت های دیگه که ناراحت نیستم. این باید مشخص کنه دیگه. خب حالا اینجور مسئله که ما باید ببینیم این خشمایی که پیش میاد اینها وجهش، دلیلش، علتش چیه. اگر یه علت موجهی نداره و زود به زود هی ما هی عصبی میشیم سریع حرفی، سریع چیزی. گاهی اوقات هم این عصبیت ها میبینیم یه دعوایی رو ایجاد میکنه، گاهی و همدیگه میافتن، همدیگه رو میزنن، همدیگه رو نابود میکنن. خب اینجور خشما خشمای شیطانی و نفسانی است. این به خاطر نفسش داره این کارا رو میکنه و باید خودداری کنه از اینجور. لذا باید از خدا بخواهیم که اشف به صدور ناموز به غیظ قلوبنا، این خشمی که بیجاست و گهگاهی از ما صادر میشه این از ما بگیر خدا. و خب خداوند هم لطف داره و خواهد گرفت. اگر ما حسابی درستی بریم در خونه خدا رو بزنیم با گریه و ناله و حالت اضطرار و حالت انقطاع به خدا، وقتی میبینیم که حالمون یه جوریه که از هیچ رای درست نمیشه، این رو هر کار میکنیم درست نمیشه، این اضطرار موجب میشه که خدا هم به ما یه نگاهی بکنه. ولی اگر ما بگیم نه خودمون میتونیم درست کنیم، خب خدا میگه حالا که تو میگی من خودم میتونم درست کنم، برو خودت درست کن. این حال استقرار برای فرد سالک یه امر ضروری است که در هر حالی این استقرار از دست نده. اما یجب المستر، وقتی مستر باشه اجابتم از اوست، ولی وقتی که بیاد ببینه که شما یک دله نیستی، هزار دله ای، از یه جا میگی خدا ولی از یه جاهای دیگه توجهاتت، تکیگاهت افراد دیگری هستن، تکیگاهت پولت هست، مالت هست، پدر مادرت هست، فلانی و فلانی. خب اینها مگر میشه از خدا اینا رو مخفی کرد؟ اون وقت چرا ما باید انتظار داشته باشیم و بگیم چرا دعامون مستجاب نمیشه؟ وقتی همچین قطعی برای ما پیش نیامده چگونه ما باید انتظار داشته باشیم؟ صحبت از خشم بجا و بیجا بود. من دو تا داستان اینجا دارم. یه داستان از علامه حسنزاده آملی است که ایشون تو حالاتش نوشته که خب یه روزی توی منزل با خانومش دعواش میشه، حرفی بگو مگو میشه و بعد یه تغییر حالی براش پیش میاد. میگه من حرکت کردم رفتم تبریز خونه برادر علامه طباطبایی مرحوم آقای الهی. میگه اونجا که رفتم آقا حال من رو فهمید و خیلی من رو نصیحت کرد و گفت این درست نیست که تو با یک زن ضعیفی که تو خانه‌ات اسیر و مادر بچهات بخوای اینجور از جا در بیای و حرف بزنی و بگو مگو باش بکنی و خب قهرن بله اون حال معنویت گرفته میشه، دیگه اون حال معنوی رو نخواهی داشت. میگه من وقتی که به من اینجور نصیحت کرد دیگه من برگشتم عذرخواهی کردم. و بعد خب حالا اینها گاهی اینطوره که انسان باید خیلی مراقب باشه، مراقب زبانش باشه، حال باشه که یه وقتی بر نخوره بهش. ببینید این که انسان بهش بر میخوره این مال اوناییست که از عالم نفس بیرون نیامدن، و الا اونی که با نفسش کار کرده باشه و نفسش رو ذلیل و خار کرده باشه، این هر کی هم بیاد بهش پشت بده حرف بزنه ناراحتش کنه ناراحت نمیشه. اینایی که میبینی زود به زود ناراحت میشن اینا چون گرفتار نفسن. ما باید یک کاری کنیم این نفس رو درست کنیم، یعنی با همین برنامه‌ای که داریم، مراقباتی که داریم، این نفس رو از اون بحرانی که داره بیرون بیاریم. این یه داستان بود که عرض کردم. یه داستان دیگه هم راجع به مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هست. خب ما هی داریم نزدیک میشیم به شبهای ضربت. عرض کنم که همونطور که ماه محرم ماه امام حسینه، ماه رمضان ماه امیرالمومنین هست و ما باید این توجه رو داشته باشیم. و من سعی میکنم تو صحبت هم گاهی اسم از این بزرگوار بیاریم. ببینید خب ایشون در خیلی از غزوه ها و جنگ ها شرکت داشت، از جمله اون جنگ احزاب یا به تعبیر دیگر جنگ خندق، غزوه خندق که خندقی کنده بودن دور شهر رو آتش انداخته بودن که از اون طرف نیان لشکر دشمن. اون وقت سرکرده این احزاب هم عمر ابن عبدود عامری بود از بنی عامر. عمر ابن عبدود میاد با اون لشکری که داشته از مشرکین قریش و اینا همه جمع میشن و میان برای این که مدینه رو قبضه کنن و پیغمبر رو ترور کنن، که بعد اینها مجهز میشن و میان بیرون از مدینه، یعنی لشکر اسلام میاد بیرون از مدینه. بعد خب این عمر ابن عبدود فارس یلملم بوده، معروف بوده به این که یعنی یک سلحشور و سربازی که به جای هزار در فتوت و شجاعت و اینها به جای هزار حسابش میکردن. خب این میاد مبارز میطلبه، کی جرأت میکنه بره؟ حالا داستان خیلی مفصله تا اینکه آقا امیرالمومنین به جنگ اومیرن. خب او سوار بوده، حضرت سوار نبودن و خیلی هم جوان بودن. آقا بعد میگه خودت معرفی کن. آقا معرفی میکنن، بعد میگه من نمیخوام تو رو بکشم، پدر تو ندیم من بود، ندیم یعنی رفیق من بود، با من صداقت داشت در جاهلیت، من نمیخوام تو هم یه جوانی هستی حالا آمدی برای جنگ ما تو این همه لشکر. حضرت میفهمن من میخوام، من اومدم برای جنگ با تو، تو نمیخوای من میخوام. من میگه که یکی از شهادت رو از من بخواب، من برآورده میکنم. میگه امیرالمومنین میفهمن که خب اولین حاجت این که تو بیای مثل ما مسلمون بشی، شهادت اینو بگی مسلمون بشی. میگه نه این کار من نمیکنم. حاجت دوم بگو. میگه حاجت دوم که این لشکری که آمدن تا اینجا اینا رو راضی کنی برگردن. میگه نه این کار من نمی کنم. میرسه به حاجت سوم، میگوید که خب شما پیاده هستی؟ حضرت میفرمان که من پیاده هستم، تو سواره هستی، تو پیاده بشو، هر دومون روی زمین با هم می جنگیم. و این رو قبول کرد از حضرت و پیاده شد. بعد در جنگ تن به تن آقا امیرالمومنین شروع کننده جنگ نبودن و این خود یکی از شهامت ها و فداکاری هایی است که در اسلام این گونه است. حتی در قضیه عاشورا هم شروع کننده جنگ لشکر عمر سعد بودن. حالا نوشتن که ضربتی به سر حضرت زد و بعد آقا هم پاسخ اون ضربت را با ضربتی که پاهای او را قطع کردن و افتاد رو زمین. بعد حضرت روی سینه او نشستن برای اینکه سر او را ببرن که او یک بیادبی و بیتربیتی کرد. تعبیر مولای خدوس یعنی اون آب دهن رو پرتاب کرد به طرف حضرت. آقا از روسینش برخواستن، چند قدمی راه رفتن برگشتن، سوال شد که چرا. آقا فرمودن که این حرکت زشتی که اون نشون داد، من خواستم چند قدمی راه برم که موقع سر بریدن اون خشم نفس باعث نشه که من انتقام بگیرم، انتقامم برای خدا باشه، لذا چند قدم را رفتم. حالا شما ببینید که امام معصوم است، با اون جلالت و با اون مقام میگه من احتیاط کردم، چند قدمی را رفتم که فرو بنشینه غضبم و بعد سر را برای خدا ببرم. مولوی در اشعارش این داستان را به نظم در آورده که ما این اشعار را که مرحوم استاد می‌خوندن و در کتاب روح مجرد این اشعار آمده. مولوی فقط نخواسته که این تاریخ را به نظم بیاره، بلکه اون نکاتی که نکات معرفتی بوده از این داستان در آورده. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان متحر از دغل، در غزا بر پهلوانی دست یافت. غزا از غزوه است، غزوه به معنای جنگ. پهلوانم که عمر بن عبدالله است. در غزا بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتاف. او خدو انداخت در روی علی، خدو یعنی هم آب دهن. او خدو انداخت در روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. آن خدو زد بر رخی که روی ما، زیبایی چهره حضرت رو در این شعر مولوی مجسم میکنه. آن خدو زد بر رخی که روی ما، سجده آرد پیش او در سجدگاه. در زمان انداخت شمشیر، آن علی کرد او اندر غزا. سزایش کاهلی وقتی این آب دهن رو به روی صورت حضرت انداخت آقا از روی سینه او برخواستن شمشیرشون انداختن و در غزا یعنی باز عرض کردم غزا به معنای جنگ در این جنگ کاهلی کرد حضرت یعنی تأخیر انداخت و کار را به اتمام نرسوند گشت ایران آن مبارز زین عمل وزن موندن عفو و رحمت بیمحل از نظر عمر ابن عبدود که یک مبارز بود به تحیر در آمد که چرا پاش قطع کرده افتاده رو سینه‌اش نزدیک به بریدن سر شده ولی اعراض کرده متحیر شد که چرا و گفت که اینجا دیگه جای عفو و رحمت نیست که تو سر نبری و بری گفت بر من تیغ تیز افراشتی از چه افکندی مرا بگذاشتی حالا این سوالات عمر ابن عبدود از حضرت که به این نظم شعر در آورده بعد باید منتظر بشیم پاسخ آقا به عمر ابن عبدود در این اشعار چند بیتی هست که اون رو هم بعدن میخونیم اینجا میگه که تو تیغ رو افراشته کردی شمشیر رو افراشته کردی که بیای سر من ببری و گذاشت و رفتی آن چه دیدی بهتر از فکر من تا شدی تو سوس در اشکار من گفت که چه دیدی از پیکار و جنگ با من بهتر که از من صرف نظر کردی و سوز شدی تو اشکار اشکارن تو شکار شکار من آن چه دیدی که چنین خشمت نشست تا چنان برقی نمود و باز جست گفت با آقا که شما چی دیدی که این خشمت رو با من فرو نشون کردی و سر من نبریدی و بعد این چه برقی بود که باز جست و این برق جستن کرد و تا از من تأخیر انداختی کارت رو چرا؟ آن چه دیدی برتر از کون و مکان که به از جان بود و بخشیدی جان در شجاعت شیر ربانیستی در مروت خود که داند کیستی تو در شجاعت یک شیر الهی یک شیر ربانی هستی و کی میتونه در مروت و فتوت تو شک کنه تو کیستی که از من کنار گرفتی تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاکت باز بودانم کین اسرار هوس زن که بی شمشیر کشتن کار هوس. حالا بریم سراغ جوابایی که علی میده. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من با دین من باشد گوا. حضرت فرمودن که من هر وقت تیغ میزنم شمشیر میزنم باید برای خدا باشه، من بنده حقم، خدایم، برای انتقام نفس خودم نمی کنم این کار، مأمور تنم نیستم، من شیر حق تعالی هستم، نیستم شیر هوای نفس خودم، این فعل من از دین منه، دین من گواه این کار منه، یعنی این فعل الهی است نه فعل شخصی من. ما رمیت اذ رمیتم در حرام، من چو تیغم ون زننده آفتا. گفت من برای خودم که تو رو نمی کشم، من برای خداست کشتنم. در قرآن آیه آمده که ما رمیت اذ رمیت، حرابم جنگ رو میگن، میگه من این تیر رو که تیر انداز میزنه یا شمشیر رو که شمشیر کش میزنه اینا باید به خاطر خدا باشه نه به خاطر نفسش باشه. من چه تیغم منزننده آفتاب، زننده این تیغ من نیستم، آفتاب یعنی خداست. ما رمیت اذ رمیتم در حرام، من چو تیغم ون زننده آفتاب، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. خب این اشعار دیگه از مولوی، اون هم یه عارف بزرگ، این برای ماست که از این اشعار پند بگیریم. میگه علی اینطور بود که گفت من رخت خود رو، نفس خود رو از این راه برداشتم و من غیر حق رو همه رو معدوم میبینم، نیست میبینم، خودم رو نیست میبینم. کهنیم کوهم ز حلم و صبر و دا، کوه را کی در باید تون با. میگه من حساب نکن یک که یعنی یک کاه، من از لحاظ حلم و صبر و دا یک کوهی از صبر هستن، میتونم صبر کنم، میتونم برای نفسم کار نکنم، میتونم از نفسم بگذرم. کوه را کی در رو باید تند باد تند، کوه را که نمیتونه از جا بکنه. خب این باز برای ماست که ما هم صبور باشیم، حلیم باشیم تو کارهامون، کاه نباشیم، کوه از صبر باشیم. اون که از بادی رود از جا خسیز، اون که باد ناموافق خود بسیز. میگه اون که بخواد به خاطر یه بادی از جا تکون بخوره، این مثل یک خس میمونه. خس نیه برگ سبزی برگی که با تکونش میده به مرتش هوا، اما وقتی یک کو باشه که اونه نمیتونه. اون که از باندی ربد از جا خسی نیست، زون که باد ناموافق خود بسی نیست. این یه باد ناموافق بیاد این بسه، این یک باد ناموافق برای این که یه خسی روی برگی رو از این رو به اون رو کنه. این مال آدم های ضعیفه. باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. میگه این خشم و شهوت و آز و طمع دنیا اینا مال غیر اهل نمازه. اونایی که اهل خدا اهل نماز هستن اونا که نباید این باد خشم اونا رو تکون بده، اونا باید بتونن خشمشونه عصبانیتشونه گلوشو بگیرن، عصبی نشن. این عصبی شدن این مال غیر اهل نمازه. ببین مولوی چی داره میگه. میگه تو که اهل نمازی نباید این از خودت هی خشمی نشون بیدیم. اونم خشمای بی جا، خشمای بی مورد. باد خشم باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز. کوهمو هستی من بنیاد اوست، ورشبم چون که بادم یاد اوست. میفرماید من یک کوه هستم، ولی این کی من این کوه کرد؟ کی به من هستی داد؟ این بنیاد همه از اوست که من این گونه هستم. از خودش چیزی نمیبینه مولا علی. بعد میگه اگر بخوام کاهیم بشم، باز هم اون بادی که این کاه رو حرکت میگه، باز هم این یادش از اونه، یاد اون این وضعیت رو ایجاد میکنه. پس چه کو باشم چه کاه همه از اوست. جز به باد او نجنبد میل من، جز به باد او نجنبد میل من، نیست جز عشق احد سر خیل من، نیست جز عشق احد سر خیل من. میگم باد دوست مرو تکون میده این طرف اون طرف. میگه ببر، میگه نبر، میگه چیکار کن، همه در دست اختیار اوست. و من عشق جز او ندارم، سر خیل من و سر ثبت و سنبل من عشق خلاص، عشق پروردگاره. خشم و شاهان شهو ما را غلام، خشم را هم بستم زیر لگام. میگه خشم باید برن شاهان غیر خدایی بکنن، نه من. اون خشم غلام منه، یعنی من باید تسلط رو خشمم داشته باشم، بتونم خشمم نگه دارم، حفظ کنم تو خودم. ولی شاه مغرور به شاهیش و سلطنتش، زود میگه جلاد بیا. فهمیدی؟ اینه. بعد میگه که من خشم بستم لگامش کردم، خشمم. حالا اینا همه موازه بر ماست که ما خشم بیجا نکنیم. خشم بر شاهان شهو ما را غلام خشم را هم بستم زیر لگام تیغ حلمم گردن خشمم زده است خشم حق بر من چو رحمت آمده است میگه تیغ حلم این میبره خشم مره غضب مره به واسطه اون حلم من میتونم خشمم دفع کنم از خودم و خشم حق بر من اگر خشمی باشه من نباید خشم کنم اون باید خشم کنه اونم که بخواد قهری خشمی با من داشته باشه اونم رحمته خشم حق بر من چو رحمت آمده است چون در آمد علتی اندر غذا تیغ را دیدم نهان کردن سزا گفتیم غذا چیست؟ جنگ علت چی بوده که حضرت پاشد از روسینه او آب دهانی کرد میگه این علت پیش آمد این آب دهان پیش آمد در این غذا در این جنگ با تو من دیدم اینجا صلاح بر این که فعلا تیغ رو نهان کنم سزای این داره که من تیغ رو نهان کنم که خب نوشتن در تاریخ که حضرت چند قدمی رفت تو برگشت آخرین بیت تا احب لله لله آید نام من تا که ابغض لله آید کام من این که بتوان انسان حب و بغضش برای خدا بکنه میگه احب من برای خدا باشه ابغض من هم بغض من هم خشم من هم برای خدا دوستیم برای خدا دشمنی من برای خدا باشه نه برای نفسم باشه تا احب لله آید نام من نام علی تا که ابغض لله آید کام من کام و نام رو باید در راه خدا تصحیح کرد تعدیل کرد اگر یه نقیصه هایی توی بغض ماست یا تو حب ماست اینا رو ما باید تصحیح کنیم مخصوصا که در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان خب در پایان باز هم یه چند کلمه ای از مصائب مولا رو میخونیم و مجلس رو به پایان میرسانیم از کجای این مصائب بگوییم آقا امام زمان این فاجعه بزرگ را خدمت شما تسلیت عرضه داریم آقا امیر المؤمنین چه کردن مردم کوفه با تو تا اونجا که فرموند ولقد سئمت و سئمتمون و مللت و مللتمون زمستان میشه به شما میگم بیایید بریم جنگی زمستان تابستان میگی تابستانه ای کاش نبودی خیلی خونجگری خورد از دست کوفیان مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بعدم که دیدیم اهل کوفه با فرزندش امام حسین چه کردن کوفیانی که فرمودن اهل شقاق و نفاق البته منظور کوفیان اون روز زمان حضرت می باشد چه کردن کوفیان نوشتن که فوج از کوفه به کربلا همینطور مرتب می رفتن برای ریختن خون بناحق فرزند رسول خدا. اهل سنتون غیرتها ام شریعتون اهل کنتو فی دین الاله مبدلا. شاعر آمده حال آقا رو در روز عاشورا اینطور توضیح میده که میگه که آیا من حلالی رو حرام کردم؟ آیا شریعتی رو عوض کردم؟ آقا کشتن من چه مبرری و چه مجوزی برای شما داره؟ خب به جای این که اینها متنبه بشن، بیشتر در اون خباستشون افزوده می شد که در قرآن هم داره: ولا یزید الظالمین الا خسارا. حسین آقا تو فرزند همون آقایی هستی که فرقش در راه خدا شکافت گشت. اگر شکافتن فرق علی با شمشیر زهرآلود بود که نوشتند هزار درهم اصل خرید آن شمشیر بوده و هزار درهم هم خرید آن زهری بود کرنم الجم ملعون سر آن شمشیر را زهرآلود کرده بود. بعدم که اون پزشک آمد گفت یا علی وصیتت را بکن، چون که این ضربت زهرآلود بوده، سم این شمشیر در فرق و خون تو فرو رفته. اگر این ضربت را به سر علی ولی زده کجا جرد میگرد شن با تیر سشاده زهرآلود. راوی گفت فجرد دم و کلمیزاد، یعنی مثل یک ناردان حسین خونش نزیز گن، خواستی را از جلو بیرون آورد مقدورش نبود خم شد و تیر را از پشت زد.
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.